بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثم رسیده بود به فصل سوم. در فصل سوم این بود که امکان دستیابی به عوالم ملکوت برای همگان فراهمه. ابتدای تقریر عقلانی از این بحث ارائه فرمودن، بعد از اون وارد ادله نقلی از آیات و روایات شدن، باز در اینجا یک مقدمه‌ای گرفتن. اختلافی که در این بین راجع به مسئله رؤیت خداوند هستش مورد توجه قرار گرفت. بیان منکرین رؤیت خداوند مطرح شد، بیانشون مورد بررسی و نقد قرار گرفت و کسانی که معتقد هستن می شود شهود و رؤیت کرد حق سبحانه و تعالی که غیب الغیوب هستش، مرادشون چیه، این مسئله هم مورد توجه قرار گرفت. در ادامه می خواد ادله نقلی از آیات و روایات، این که امکان شهود و رؤیت حضرت حق سبحانه و تعالی برای همگان هستش رو ارائه بفرمان، این امکانش رو توضیح بدن. البته توجه داشته باشیم که چون چیشون قبلا مطرح فرمودن، بحث ما امکان ورود به مطلق عوالم غیبه و ایشون فرمودن که ما بعداً مراحل دیگر غیب رو مورد گفتگو در زمینه بحث قرار میدیم، ولی الان راجع به خداوند وضعی جدی، وقتی راجع به خداوند که غیب الغیوب هست این بحث سامان پیدا بکنه، به طریق اولا از جهتی باید راجع به بقیه مراتب هم بپذیریم. ابتدایشون بحث رو از آیات شریفه قرآنی شروع میکنه و بعد مسئله روایات رو پی میگیره. اساسا این خودش یک روشه. اگر ما معتقد باشیم که روایات شرح و بسط آیاته، شرح و بسط آیاته، طبیعتا باید مباحث روایی ریشه در قرآن داشته باشه، چنانچه فرمایشات خود معصومین علیهم السلام هم این معنا رو تایید میکنه. حالا ما در بحثی که راجع به مقدمات تفسیر داشتیم، نقطه های مختلفی رو راجع به نسبت روایات و احادیث با قرآن و تفسیر قرآن ارائه کردیم. و بالجمله لکون عمدت نفیهم متوجهتن الی ذلک خصصنا بعض ادلتها به ذکر و الباقی محولن الی ما سیجی و انشاءالله. و خلاصه این که چون عمده نفی منکرین متوجه به شهود حق تعالی است، ذالک یعنی شهود حق سبحانه و تعالی است، ما به طور ویژه ادله نقلی این رو میاریم. خصصنا بعض ادلت ها، این ادله نقلی در واقع همین مسئله بعض ادلت ها ها را باز برگردیم به در واقع همین بحثی که الان عرض کردیم. حالا اونجا ذالک آورده، مثلا اینجا ادلته ها ادله رؤیت حق، مثلا بعض ادله رؤیت حق رو به ذکر، اینا رو ذکر میکنیم، ولی باقی محولن الی ما سیجی و انشاءالله که میاد در لاغلای بحث های دو فصل بعدی میاد. قال تعالی وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، که در این قسمت دوم آیه محل بحثه، که اون کسانی رو که در روز قیامت با صورت‌های شادمان و خوش و خرم مشهور میشن، اینا خداوند متعال رو هم مشاهده میکنن. الی ربها ناظره، یعنی حضرت نظر به حضرت حق دارن. یا آیه شریفه و ان الی ربک المنتها، مجموعه آیاتی رو میاره که دو تا اصل درش مطرح است، یکی رجوع الی الله، یکی لقاء الله. البته رجوع مقدمه لقائه، یعنی اولا بحث رجوعه و بعد بحث لقائه، اینا همه رو جناب الله میخواد مطرح فرمود که ادله قرآنیه رؤیت و شهود خداوند متعال، رؤیت و شهود خداوند متعال. مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی در اون رساله لقاء الله همین آیات لقایی رو آورده، تفاسیر ظاهری رویون رو هم رو آورده و خیلی بحثای خوبی کرده که نه این لقا معنی حقیقیش همین ملاقاته. بله منظور از ملاقات یک ملاقات جسمیه، جسمانیه، بصریه، حسی نیست، ولی حقیقت ملاقات اونجا صورت میگیره. و قال ان الی ربک المنتها، یا آیه شریفه و الیه تغلبون، یا آیه شریفه و انا الی ربنا لمنقلبون، انا الی ربنا لمنقلبون. اون قبلش چیه؟ سبحان الذی، آیه قبلش تو بگی سخر، سبحان دارن اینجوری باشه، سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین انا الی ربنا لمنقلبون. اون در چیزم استحباب دارن داره که وقتی انسان مسافرت میره از وسیله استفاده میکنه این آیه رو بخونه، سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین انا الار و انا واب داره و انا الار ربنا لمنقلبون. سبحان الذی سخر لنا هذا، پاک و منزه خدایی که این رو تحت تسخیر ما قرار دادیم، وسیله را، این مثلا ماشین را، این هواپیما را، این قطار را، این رو تحت تسخیر ما قرار داد. چقدر آیه جالب لازم و باعث روانی تربیت توحیدی که ممکنه که در این شرایط انسان یک احساس شرکی بکنه، ابزار وسایل اینا دستشه، مثلا بگیره اینا مثلا اینجوری سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین، ما چیزی رو قرین و شریک او قرار نمیدیم. بعد ادامه داره و انا الی ربنا لمنقلبون. حالا ما این آیه شریفه به لحاظ این تقاران این دو قسمت، حالا تو بحثایی که داریم راجع به اقسام حرکت و حرکت جوهری و اینا، به نظرم میاد که این قسمت دوم آیه نکته بسیار سنگین رو داره اشاره میکنه، نه در این بحث ها، این بحث که اینا رو ربنا ملغنور باشن، در این که غرین قرار داده قسمت قبل رو با این، یعنی کنه این حرکت های ظاهری که ما داریم در متن یک حرکت باطنی الالله صورت میگیره، انا الی ربنا لمنقلبون، ما همه به طرف خداوند حرکت حرکتیم. اون بحث رو تو بحث حرکت جوهری و حرکت اعراض اینا توضیح دادیم مفصل که هیچ حرکتی در دنیا میسور نمیشه مگر بر اساس حرکت جوهری از عدم به وجود، از عدم به وجود در اتصال. حالا میشه این رو توضیح داد، یه چیز زیبا و قشنگی هستش که این چجوری در واقع امکان پذیره. اما ما مثلا دستمون حرکت میدیم، مقدمات فلسفیه‌ای داره که این مقدمات فلسفیه نشون میده این حرکت دست فقط بر اساس حرکت جوهری کل عالم ماده از عدم به وجود قابل تصویره. این از این دست حرکت میدیم، چون کل عالم ماده لحظه به لحظه داره جدید میشه، پیرو اراده‌ای که من کردم لحظات بعد هستی که داره ایجاد میشه، مثل این فرضیه لحظه بعد دست من اینجاست، یعنی کل ایجادی که نسبت به عالم ماده صورت میگیره دست من اینجاست، دست من اینجاست، دست من اینجاست، دست من اینجاست، تا میرسه به اینجا. اینجوری باید تصویر کرد مسئله را. حالا و انا الی ربنا لمنقلبون، یعنی اینکه همین بستری رو که قرار گرفت ما مثلا سوار بر ابزار و وسایل شدیم و داریم حرکت میکنیم، بازم متوجه باشیم تمام اینها، حتی خود اینا رو که خداوند تسخیر کرده چی، حتی نحوه خود حرکتشون اگر بر بنیاد حرکت جوهری الالله نباشه توضیح واضحی نداره. و قال انا الى ربنا لمنقلبون و قال و الیه المصیر. کلمه مصیر هم خیلی جالبه، گرچه خود سیر هم داریم، یعنی سیر و سفر، سفر الی الله سیر، ولی آیه قرآن چقدر واژه عمیقی به کار برده، سیرورت. این سیر الی الله به حسب سیرورت الی الله، دگرگون شدن و شدن از این بابه. این کلمه سیرورت خیلی قابل پیگیری. و الیه المصیر، باز آیه شریفه، الا الی الله تسیر الامور. اگه با سین می آورد یه داستان بود، ولی تسیرو داره، یعنی تو بحث معاد، اینا اصول اساسی در مسئله معاده. در مسئله معاد تصور متعارفی از معاد استش این سیرورت نیست. اگر هم مثلا میخوایم بگیم، مثلا فرض کنید سیره، توجه کردید سیره، حتی اون سیر هم چندان معنا نداره، سیر الالله معنا نداره، چون اگه به نوع متعارف بخوایم معنا بکنیم، باید بیم خدا مثلا تو یک مکانیه، ما الان ازش دور هستیم. نگاه متعارف به مسئله معاد اگر بخواد این دست از آیات به همون معنای سیرم، سیر و سفرم گفته بشه، به چه معناست؟ پس ما الان یه جایی هستیم، خدا یه جای دیگریه، یعنی بدون هیچ مجامله، چون این تصویری باید بشه، خداوند متعال یه جاییه، ما هم در حال سیر و سفر هستیم، یه جایی وقتی میرسیم به خدا، میرسیم به محضر خداوند متعال، اینجوری میرسیم. اگر سیر و سفر میداشت، نگاه عرفی باید این بود. خب این نگاه عرفی که همشون نادرسته، افزون بر این، این آیه تسیر رو چگونه معنا میشه در برداشت های متعارف و معمولی؟ سیرورته، الا الله تسیر الامور. یا آیه شریفه، و الیه ترجعون، بحث رجوع الالله، رجوع الالله. بارها این بحث رو عرض کردیم، محور اصلی در فهم آیات معادیه مسئله رجوعه، رجوع الالله. کما بدأکم تعودون. چندین آیه در این قسمت به این صفت داریم، انا لله و انا الیه راجعون، انا الى ربک المنتها. پس بحث رجوع الالله، معاد یعنی عود الالله، عود الالله. چند روز پیش بحثی داشتیم یه جایی، افرادی که متاسفانه از حتی مدافع فلسفه هستن ولی به عمق مباحث صدر متنین رو دست نیافتن و یک ظواهری به دستشون رسیده و مثلا به خیالشون مثلا به اثر ظواهر آیات و اینها باید تمسک کرد، توی همین نقطه که نه همین جسم مادی و کذا و این حرف ها هست، ما همین آیات رو خوندیم برای شما کما بدن، یکیم تنبال کرده گفت نه، کما بدن هم تاوتون، یعنی اینکه شما رو که از خاک خلق کردیم دوباره به خاک برمیگردیم. این فا انا لله و انا الیه راجعون، کما بدن هم تاوتون به اینجا میزنید. ما عوالم پیشین داشتیم، بحثت ارواح قبل از ابدان، عالم زر، کذا کذا، این من شین الا اندنا خزاین او و ما ننزلو الا بقدر معلوم. آغاز قوس نزول کجاست؟ ابتدای خلقت از کجا شروع میشه؟ ما به اونجا برمیگردیم. و الیه ترجعون، یا آیه شریفه، و لقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریت من لقائه. بحث لقاء الله، مسئله لقاء، فی مریت من لقائه. یا آیه شریفه، من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. پس لقاء الله هستش. با یه آیات لقائی هم باید توجه داشته باشیم، ما یه لقاء وجودی داریم و یک لقاء سلوکی، در برخی مسئله دیگه هم عرض کردیم. خب لقاء وجودی برای همگان و به نحو عمومی است و کفار همه، این خط سیر ضروری آل نظام هستیه که ما بهش میریم. اما اون لقاء اللهی که مطلوب اولیای الهیست صرفا این نیست. و بسیاری از کتابهایی که راجع به لقاء الله مطلوب اولیا سخن گفتن متاسفانه همه آیات لقائی رو اینجا گرد آوردن، در حالی که بسیاری از این آیات لقائی دلالت بر لقاء الله مطلوب اولیا نداره اصلا، مثل همین دست از آیاتی که وجود داره، مثلا فلا تکن فی مریت من لقائه، این لقای وجودیه، خط سیر همه ازش در قیامت میشه. این که تفسیر لقاء الله به قیامت اینا معناش همینه، یعنی مرگ و قیامت و اینها همون سیر وجودی الالله، این بر همگانه، این بر همگانه. ولی یک لقاء الله سلوکی ما داریم، لقاء الله سلوکی به نحو واضح تو اون آیه شریفه آخر سوره کهف آمده. آیه یادتون هست؟ من کانه یرجو لقاء الله من کانه لقاء الله فلی عمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، من کان یرجو لقاء ربه فلی عمل عملا صالحا ولا یشرک به. این لقاء الله سلوکیه، این لقاء در واقع مطلوب اولیاء الهیه که با چهره جمالی یا با چهره کمالی حضرت حق رو ملاقات میکنه. و الا اون ملاقات که ما همه از یا ایو الانسان اینکه کادون الى ربه کتن و ملاقی اول همه است، اصلا فرقی نداره بین مؤمن و کافر، بین اون لقای وجودیه، یعنی همین مسیر قوس صعوده که مال همه گانه هست. و این کلا در زیلم رو در اون بر میاد که صفات بعد میاد، اونم بدین جهته که اگر تفسیر به مرگ شد یا تفسیر به قیامت شد به دلیل این استش که مربوط لقای وجودی هم همه رو به لقای الله میرسنه، نه اصل مسئله رؤیت اتفاق میفته، ولی رؤیت مطلوب داریم و رؤیت نامطلوب داریم. رؤیت نامطلوب رؤیت خداوند متعال است در چهره غضب او در جهنم، ولی لقای مطلوب چیه؟ لقای مطلوب ملاقات پروردگار است با چهره در واقع رحمت او یا با چهره کمالی او. این ملاقات مطلوبی که ممکن در دنیا اتفاق بیفته، ممکن در آخرت اتفاق بیفته، این لقاء الله سلوکیه. بله؟ نه یک عمل روی نبارم اینجا منظور، فلی عمل عملا صالحا، عمل صالح باید داشته باشه، ولا یشرک به عبادت ربه احدا، عملا صالحا معنیه یک عمل صالحی انجام بدهد نیست، این عمل صالح اسم جنسه که همه چیزا رو میگه، عمل صالح انجام بده. تو زم ولا یشرک به عبادت ربه احدا که میگه خودش هم کسی یک عمل صالح انجام بده ولی بقیه عمل طالح انجام بده که شرک ورزیده، بت پرستیده، نفس پرستیده، هوا پرستیده، اون که نمیشه. ولا یشرک به عبادت، توحیدی اگر کسی زندگی بکنه اولا، عمل صالح بر اساس توحید داشته باشه ثانیاً، چون این شخصی به لقاء الله خواهد رسید که این اصلا بعد دستور سلوکه، فضای سلوکی هستش. خیلی خوب، بله. اقول و هذان اللفظان عن اللقاء و الرجوع کثیر الدور فی الکتاب و السنه، این دو تا لفظ، این لقاء و رجوع، این دو تا لفظ که الان در همین آیات هم بود، لقاء، رجوع، انتها، سیرورت، اینا کثیر الدور فی الکتاب و سنه، فراوان در آیات قرآنی و روایات ما مطرح شده. از جمله این آیه شریفه ای که علامه خیلی به این آیه توجه میکنه، و قال سبحانه و سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه ولا کل شیء شهید الا انه فی مریت من لقاء ربهم الا انه بکل شیء محیط. ما از حق حق را اثبات میکنیم به بشه بسیم نسینا برهان صدیقین رو ارائه بکنه، از همین آیه استفاده کرده و توضیح داده. و قال سبحانه سنریهم آیاتنا فی الافاق، ما آیات خودمون رو در آفاق و فی انفسهم. خود این البته دو قسمت داره، آیات آفاقی و آیات انفسی، ولی هرچی هستش هنوز بحث غیر حقه، یعنی برای این نیست که از حق بر نمیرسیم، بحث غیر حقه. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. بعد خداوند متعال ترقی میکنه، اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید، آیا این کافی نیستش برای اثبات خداوند متعال، برای تثبیت حقانیت او که او بر هر شیعی برای شهید هستش؟ که الان الله متواتبه شهید بانه مشهود معنا میکنه و میگه شهید معنی شاهد نیست، تناسب نداره، بلکه اینجا شهید معنی مشهوده. الا انه فی مریت من لقاء ربه، الا انه به کل شیء محیط. حالا استفاده ها رو الله میفرماد. و سیاق آیت الاولا به هو قولو سنوریه ما یاتنا فی الافاق الا حتی یتبینه یعطی ان المراد به شهید هو المشهود دون شاهد. سیاق آیه اول که همون میفرماد سنوریه ما یاتنا فی الافاق، این اصلا بحث اثبات حقانیت پروردگاره، نه بحث این که او گواه بر اموری هست. یعنی اگر بخوایم شهید و شاهد بگیریم از محتوای سیاق آیه دور شدیم. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق، خواهی این آیه شریف رو تا حتی یتبین لهم انه الحق رو توجه کنیم، این به ما نشون میده که ان المراد به شهید هو المشهود دون شاهد، مراد به شهید مشهود است نه شاهد. البته توجه دارید که آیه شریفه میتونه اگر شرایط لازم رو داشته باشه خارج از سیاق هم معنا بشه، خارج از سیاق هم معنا بشه. خروج از سیاق یکی از روش های در واقع تفسیری است، خروج از سیاق یکی از روش های تفسیری هستش. الان شما لحاظ فضای حاکم بر آیه و سیاق نگاه بکنید، کاملا حق با علامه طباطبایی هستش که اینجا شهید به معنی مشهوده نه شاهد. بله یه خودشو مستقل نگاه کنیم، اولم یکفه برب بکن نهو علا کل شیء شهید، اینجوری استفاده بکنید، به دلیل اینکه لغت اجازه میده و شهید معنی شاهد کاملا جا افتاده هستش و معنا داره، این قابل بهره‌برداری و استفاده است. بله این قسمت از آیه وقتی میاد در دل یک آیه بزرگتر قرار میگیره، این شهید معنی مشهود هستش و هیچ اشکالی هم نداره و مبانی تفسیریه که در واقع در جای خودش باید بهش توجه کرد. اینجوریه استعمال لفظ درست از معنا اینها در این فضاها معنا نداره. تو روایات ما هم شما بگردید ببینید اینجوری نیستش. یک آیه معاملات گوناگون باش صورت میگیره به دلیل ظرفیتی که در آیات وجود داره. پس این آیه شریفه رو نگاه بکنیم، یعطی ان المراد به شهید و المشهود دون شاهد. چرا اون آیه دلیل این که این شهید و مشهود نشاهد؟ چون اصلا بحث سر اثبات حقانیت خداوند متعاله. اگر ما بگیم خداوند بر هر چیزی مشهوده، این در فضای اثبات حقانیت پروردگاره، نه او بر هر چیزی شاهده. مگه اینکه بگیم او بر هر چیزی شاهده، پس از جمله بر خودش هم شاهده، گواه خودش، باز به همین معنای الله برمیگرده. تا چیزی واسه میگم، من این که بگید شهید به معنی شاهده، بر هر چیزی گواه است، از جمله بر خودش هم گواهه، یعنی خودش دلیل خودشه، خودش دلیل خودشه، باز برمیگرده به همین معنی مشهود. بله یعنی شما می چه مشهود بگیرید چه شاهد بگیرید، اگر بخواید تناسب با اون فعل قبلی آیه رو برقرار بکنید که بحث اثبات حقانیت پروردگاره، در هر دو صورت باید مراد همین باشه. عرض کردم اگر بخواید خروج از سیاق معنا بکنید که این آیه ظرفیتشو داره، مثلا میخواید بگید خداوند شاهد بر اعمال ماست، خب میتونید آیه استفاده کنید، ولی از سیاق خارجش کردید. و خروج از سیاق اگر تحمیل بر لفظ نباشه و خود این قطعه را مستقل بخوایم معنا بکنیم، چه بسا ایراد و اشکال نداشته باشه اگه ظرفیت ها باشه. اما اینجور در خاطر دارم، ما در روایاتمون از این جور کارا زیاد انجام میگیره، خروج از سیاق، خروج از سیاق. حالا من ریز موارد در ذهنم نیست، ولی موارد خروج از سیاقی که خود ائمه معصومی در مسلم انجام دادن زیاد است. یعنی سیاق اینه ولی خارج از سیاق معنا میکنن، خارج از سیاق معنا میکنن. این فراوان هست. اگر هم بخوایم که مطابق سیاق معنا بکنیم، الله میفرماید شهید به معنی مشهوده. عرض ما این هستش که حتی اگر شهید به معنی شاهد باشه و بخوایم در درون سیاق هم معنا بکنیم، باید به گونه ای توضیح بدیم که به همین معنا برگرده. یعنی او رو همه جا قابل دیدنه و خودش دلیل خودشه. مثل میگیم آفتاب آمد دلیل آفتاب، خود آفتاب دلیل بر آفتابه، خود خدا دلیل بر خودشه. روح نداره، یعنی یه مقدار ابهام داره، باید در آوردن که مراد علامه اعتقاده. خب علام الان ناظر استش به اون کسانی رو که این لقا را به معنای مرگ یا قیامت گرفتن مجازن. ما تازه توضیحی دادیم که در واقع چون لقا دو قسم، لقای وجودی داریم و لقای سلوکی، و لقای وجودی همین سیر الالله هست، مسیر الالله هست، انتهای به طرف پروردگار است، رجوع الالله هستش، و لذا اصلا بحث مجازی هم نیستش. یعنی واقعا لقاء الله رو می شود به مرگ معنا کرد، می شود به قیامت معنا کرد، و این مال مثلا فرضون که برخی از افراد نیست، مال همه افراد هم هستش. این یعنی تطبیق یک مفهوم کلی بر اجزای مراتب این معنا. این اشکالی نداره اصلا، اصلا مجاز هم نیستش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در مسئله مرگ شما یک قدم به لقاء الهی نزدیکتر شدید، در قیامت همینجور، در همینجور تا بره بالا. خیلی خوب، این افزونه بر این معنا الله میفرماد که اینجا لقاء رو نباید به مرگ و قیامت معنا کرد. حالا که اصلا کار به مجازی و حقیقی بودن این بحث اصلا نداریم، توجه کردید؟ اصلا اینجا نباید به معنی مرگ و قیامت معنا کرد. چرا؟ چون مسئله یعنی وقتی میخواست از خداوند متعال خواست که به اینو اعتراض بکنه که چرا شک دارید در لقاء الهی، جوابی که داد، یعنی جمله‌ای که آورد نشون داد که شکشون بی محله، احاطه حق به همه است. احاطه حق به همه که مخصوص مرگ و قیامت اینا نیست، که در همین دنیا هم احاطه به همه داره. امورید علی الکل است در جمیع اوقات حتی همی الان. این نشون میده که ما نباید در اینجا لقا را به معنی چی بگیریم، مرگ یا قیامت بگیریم. گرچه هست که مرگ و قیامت هم سر جای خودش درسته، حتی به معنی حقیقیش هم درسته، ولی اینجا مراد این نیست. اینجا مراد لقاء الله در دنیاست، چون دلیلی که برای نفی اعتراض آورده احاطه وجودی حق بر همگانه، و این احاطه مخصوص مرگ یا قیامت نیست. می‌فرماد که این محتوای بیان علامه اینه. حالا یکم نگاه بفرمایید بر شروع اینا، یکم جا به جا معنا شده و اینها، ولی فکر کنم اینجوری بهتر میشه معنا کرد. یه مقداری عبارت همراه با ابهامه، توجه کردید؟ مراد ایشون اینه، آینه این گفتم، این تردید نیستش که مراد ایشون اینه، عبارت خوب پردازش به نظر میرسه نشده باشه. و سیاق و حاضر آیت الاخیره و هو قولو علا انه، یعنی الا انه به کل شیء محیط، همین آیه الا انه، یعنی الا انه به کل شیء، بله الا انه، نه آیه اخیره یعنی الا انه به کل شیء محیط. ما شما چی داره؟ نه داریم، ولی این منظوره، میخواد بگه این منافات داره که لقا رو به معنی مرگ یا قیامت بگیریم. توجه کردید؟ این منافات داره. مال ما خوب آورده، الا انه آورده. حالا من دیگه چون فکر نمی‌کردم اون یه جوری دیگه آورده، نگاه نکردم به اون نسخه خطی و اینا، نگاه نکردم. و سیاق و حاضر آیت الاخیره و هو قولو علا انه ینافی ما یقولون، این منافات دارد با اون چرا که میگن ان معنی اللقاء و الموت او القیامه مجازن. میگن معنای لقاء در اینجا موت است یا قیامت مجازن. این بحث مجاز رو خیلی ها میگن و به نظرم این مجاز نیست، با توجه به بحث لقای وجودی و اینا مراتب در واقع سیر الالله هستش و در واقع مقاطعش. و بعد از این باب اگه بخواید بگید، از باب این که تسمیه کل بر جز شده، یعنی تسمیه جز بر کل شده، شما اسم جز رو، اسم کل رو آوردی بر جز قرار دادید، مثلا خب از این باب باشه درسته، ولی واقعا اصلا تو مسیر لقای الهی هستش که این اطلاقات داره میشه. و هر مقطعی رو شما بگید لقای الهی هیچ اشکال نداره، هر مقطعی از مقاطع اوس سعود رو این حرف رو بزنید که از مرگ شروع میشه اشکالی نداره، مثلا بعد مرگ و قیامت که مسئله رجوع درش پررنگ تره، ولی انسان سنش بالا میره همش همین میشه، این مثلا لقا الله لقا الله لقا الله این مثلا هست، ولی اونجا خب جدی تر هست. این آیه منافات دارد با آنچه را که میگن معنای لقا موت یا قیامت است مجازن. چرا منافات داره؟ من اینجا را دلیل منافات داشتن از اینجا شروع میکنم. یک کم بعضی اوقات ممکنه که مثلا به و ذالک لعنه از اونجا معنا بکنن، توجه کردید؟ ولی من میگم از اینجاست، یکم هم عبارت ابهام داره. این آیه شریفه منافات دارد با این تفسیر از لقا که لقا را به موت یا قیامت معنا کردن. چرا؟ لبروز آیاتی و ظهور حقیقتی سبحانه یوم اذن، چون آیاتش بروز داره و حقیقتش ظهور داره همین الان قبل از مرگ. من شاهدم کجاست؟ این فکر نوی درست، این لبروز آیاتی ممکنه کسی این رو قرینه بگیره که اون آیه سنوری هم آیاتنا رو میخواد بگه، علامه طباطبایی. لذا هنوز نرسیدیم به بحث این که او مشهود علل کله، ولی چون فکأنه تعالی مرئی مشاهد لا یرا و فیه وجود داره درش، باید بگیم که از همین لبروز آیاتهی بیان علامه در ارتباط با منافات داشتن این آیه شریفه با اون تفسیری که صورت گرفته از همینجا شروع میشه، چون آیاتش آشکاره و حقیقتش ظاهره همین الان یوم اذن، یعنی قبل از مرگ. اصلا یوم اذن هم اتفاقا قرینه هستش، چون اونا میگفتن مرگ و قیامتش، میگن نه مرگ و قیامت چه همین الان یوم اذن. لبو نه خب اگه اینجوری باشه بازم آیات و ظهور حقیقت به حسب سنوری هم آیاتنا فی الافاق نیست، اون نیست. خب با فکأنه تعالی مرئی مشاهد لا یرا و فیه خیلی جالب در نمیاد، به خاطر اینکه آیاتش بروز یافته و حقیقتش ظهور یافته همین الان قبل از مرگ. چرا شما به مرگ معنا میکنید؟ من یوم اذن رو به قبل از مرگ معنا میکنم، یوم اذن، توجه کردید؟ فکأنه تعالی مرئی مشاهد لا یرا و فیه، کأنه خدا کأنه آورده به دلیلم اون آیات چیزای دیگه هم داریم که کأنه، فکأنه گویا که خداوند متعال مرئی است، مشاهد است، شکی درش نیست. این لا یرا اینا رو توجه کنید، اصلا اینجوری نیستش که اینا فرمایشات اونا باشه که لا یرا و فی کأنه مرئی، نه، فکأنه تعالی مرئی مشاهد لا یرا و فیه، چون اونا بحث مریه و اینا رو نگاه بکنید به نظرم این به تناسبش بیشتر داره که علامه از اینجا شروع کرده و ذالکه لعنه و این مسئله، یعنی ولی بروزه رو که گفته که اصلا در همین عالم دنیا هستش که او مرئیه. از کجا شما میگید که خداوند فرموده در همین عالم دنیا مرئیه؟ و ذالکه برای اینه، و ذالکه لعنه سبحانه رد علیهم ریبهم فی لقائه، به خاطر اینکه خداوند متعال در آیه شریفه بر اونا رد کرده شک و شبهشون رو در لقاء الله، به احاطتهی به کل شیئن، به اون که اون محیط علا کل شیئن هستش، محیط به کل شیئن هستش، و احاطته فی الدنیا و یوم القیامه، یوم الموت و یوم القیامه سوا، احاطه حضرت حق در دنیا روز قیامت روز مرگ همه یکسانه. فلا وجه لتعبیری یعنی الموت او عن القیامه من جهت احاطتهی باللقاء، باللقاء متعلق به تعبیره، وجهی وجود ندارد برای تعبیر کردن در واقع تعبیرهی، تعبیر این لقا لتعبیرهی عن الموت، تعبیر خداوند، تعبیر وجهی نداره که خداوند تعبیر بکنه از موت یا از قیامت به جهت در واقع احاطه‌ای که حضرت حق داره. چرا به جهت احاطه؟ چون خود حضرت فرمود در الاینه و بکلشن، چون خداوند محیطه، بعد تعبیر بکنه از موت و قیامت به لقا تعبیر بکنه این معنا نداره یه، یعنی تناسب پیدا نمی کنه. اگر دلیل احاطه است، احاطه که همیشه است، مخصوص مرگ و قیامت و اینها نیستش. پس معلوم میشه ما نباید اینجا دست کم تو این آیه شریفه این موازه باشه. منظور این نیستش که لقا و اینها به این معنا میتونه بیاد. تازه اونم بحث کردیم که چجوریه. در این آیه شریفه مراد از لقا مسئله مرگ یا ملاقات انسان در لحظه مرگ با خدا نیست و الا با آیه بعدی الا انه به کل شیء محیط چندان تناسب نخواهد داشت. الا ان الآیه اینئذ لا ترتبط بالآیه السابقه. افزون بر اینکه اگر ما اینجا به مرگ و لقا و اینا معنا بکنیم چندان با آیه قبلی تناسب پیدا نخواهد کرد. یعنی چنانچه اگه اونجا شاهد معنا می کردیم سیاق توافق نداشت، اینجا مگه این کارو بکنیم حالش می فهمد ارتباط پیدا نمی کنه. ولی مثلا می تونیم چندان ارتباط پیدا نمی کنه، توجه کرد چندان ارتباطی نخواهد داشت، یه مقداری بی تناسب میشه. چون شما میگید سنوریه ما آیاتنا فی الآفاق، بحث اثبات و حقانیت پروردگار و اینها هستش. یه دفعه برگرده به این که شما مثلا بر فرض مثال خواهید مرد، مثلا الا انهم آگاه باشید اینا شما خواهید مرد، میشه تناسبی برقرار کرد. ولی تناسبی است که فایده نداره. خداوند آیات فرض اینا رو به شما نشون میده تا حق بر شما آشکار بشه، ولی خب اینا موعظه باشید که بعد میمیرید و یقین پیدا میکنید. خیلی جالب نیست؟ میتونه اینجوری باشه که مثلا خب حرف ما رو قبول نمیکنید، خواهید مرد و خواهید فهمید که خداوند متعال حق بوده. مثلا اینجوری یه چنین چیزی بشه معنا کرد. بدن این فرمایش علامه است تناسبی کمی ضعیف میشه. الا ان الایه اینئذ لا ترتبط بالآیه السابقه، دیگه این آیه چندان ارتباطی با آیه سابقه نخواهد داشت. این توضیح دیگه نمیده دیگه. بل مخاب به نظر شما پس آیه رو چجوری با ما باید معنا بکنیم؟ معنای آیه اینه، بل معنی الآیه والله العالم کفا فی حقیته و ثبوته سبحانه انه مشهود علی کل شیء، کفایت میکند در حقیقتش، یعنی شهید و مشهود معنا کرده، اینکه او حقه و اون ثابته، خداوند سبحان ثابته، اینکه او مشهود علی کل شیء. یعنی نه در واقع در حالی که محیط بر همه اشیا هستش مورد شهود همگانه علا کل شی. مثلا فعین ما تولدو فتما من خود علما هم شاید میارم اینجوریه مشهود علا کل شی. لکن یوریهم آیاتهی فی الافاق و فی انفسهم لارتیابهم فی شهود. لکن مردم در شهود و لقای حق چی دارن؟ شک و شبه دارن. اتفاقا این علت شک و شبه هم میتونه چی باشه؟ همین مشهودیت علال کل باشه. چون خداوند متعال مشهود علی کل، لقایت ظهوری در خفا هست برای عموم مردم، و لذا خداوند متعال برای اینکه برای عموم مردم این معنا روشن بشه آیات آفاقی رو خیلی قشنگ میشه، خیلی قشنگ میشه. توجه فرمودید؟ یعنی اصل مسئله این هستش که او مشهود علی کل هست، همه باید میبینن اون رو، باید توجه بکنن. ولی با این حال مردم چون نمیتونن به این حقیقت محیط توجه بکنن، محیط علالکل توجه بکنن، خود دچار شک و تردید میشن. خداوند برای اینکه این شک و تردیدشون رو برطرف بکنه آیات آفاقی و انفسی برایشون مطرح میکنه، که میگه اغلب با همین آیات آفاقی و انفسی به خداوند متعال توجه دارن، به خداوند متعال توجه دارن. و اینم جدی است، بر اساس آمار و ارقام هم اگر باشه منکرین خداوند متعال بسیار اندکن، توجه کردی؟ بسیار اندک هستن اکثرا. یعنی اونایی که از بس آیات و اینها واضحه و مردم یه چیزی تو فضای عقل عملیشون یه وضع احتیاط هم دارن، توجه کردی؟ احتیاط دارن، یعنی اونی که تو روایات ما هم اومده ممکنه انبیا و اینا رو رد کنن ها، یا مثلا آداب و سنن دینی و اینا رو رد کنن و توجه نکنن، ولی منکر اصل خداوند اغلب نیستن. یعنی این جرأت رو نمی کنن از بس آیات و نشانه ها بسیار کثیر و گسترده هستش، مگر اونایی که آقا یه خورده مثلا بر فرض مثال این به دلیل مثلا مباحث علمی و اینها اون چشم قلبی و فطری و عقلی خیلی واضح و روشنشون کور شده باشه و اینم هست که حجاب پیدا شده باشه و بخوان این کار بکنن. بله؟ نه خلا همین که یک مبدعی دارد و اینها، بس معاد نیست اصلا، مبدعی هست، این نظام هست، یک عقل و شعوری داره اداره میکنه نظام عالم را، این رو اصلا قبول دارم. در دنیا بگه حتی به لحاظ آماری هم نگاه بکنید ما منکر خدا خیلی اندک هستم. بعد می فرمان که لیکن یوری حمایاتی فلافاقاتی انفسهم لارتیابهم فی شود، چون اونا شک و شبه داشتن در شهود لقایش. من عرض کردم علت شک و شبه اونا در شهودش همینه که انهو علا کل شیء مشهود، همین نکته مال همگان نیست، اتفاقا چون اینجوریه برای افراد دچار شک و شبه. بس کجاست؟ بلاجه چون همه جا هست افراد میگن پس کجاست؟ اینجوری یه عرضه وقتی یه کسی میگفت که مثلا یه بحثی از اینا برای در جمع دانشی بود گفت که اثر شما آخونده بس کجاست؟ در جمعی از ما همین نکته گفتیم شما در غرق در همین اثر هستی، داری نفس میکشی همش، داره از بس فراوون ازش نمیبینی، در جمعی از بس فراوون ازش نمیبینی کجاست؟ در جمعی کسی از بیرون باشه متوجه هستش که کاملا این فضا در دست روحانیت هستش به نوع کامل. در جمعی آره برن ببینن بعد فضا میرن نه همش همینه، تو همین فضا دارید نفس میگشید. بس گاز خود اینجوری اتفاق میفته، از بس که به هر طرف رو بکنی این اثر رو میبینی میگی کجا هستش. راجب خیلی همین اتفاق میفته، خدا کجا هستش؟ چون مشهود علال کله و این برای خواسته که دریابن. خب وقتی اینجوری شد خداوند چیکار میکنه؟ آیات و نشانهاش رو بروز میده. کجا بروز میده؟ آیات و نشانهاش رو هم در آفاق هم در انفس. که میدونه این آیه شریفه سه مرحله راه رو تبیین میکنه، آیات آفاقی بالاتر از او آیات انفسی. این ترتیب هم به این صف مطرح شده، اول آیات آفاقی بالاتر از او آیات انفسی، بالاتر از او شهود حق به خود حقه، شهود حق یا من دلال آزادی به ذاته. اینجوری و لا یجوز لهم، جائز نیستش که اونها، یعنی خداوند به دلیل اینکه اونها شک و شبه دارن آیاتش نشون داد، در حالی که اصلا شک و شبه واقعا برای اونها جائز. این ولا یجوز لهم یعنی این حق مسئله رو نگاه بکنید نباید شک و شبه بکنن. اینجوری باید معنا کنید، حق مسئله این هستش که نباید شک و شبه بکنن. خب سوال چرا حق مسئله این هستش که نباید شک و شبه بکنن؟ به کیفیت یجوز لهم الارتیاب والامتراء و هو بكل شيء محیط، در حالی که به همه اشیاء محیطه. یک آیه عجیبی است، یعنی خیلی تو در تو و باید مواظب باشیم فضا. و کیفیت یجوز لهم الارتیاب والامتراء و هو بكل شيء محیط، بعد برای اینکه این فوا به کل شيء محیط خودش مستند بشه، این رو این به این دو تا آیه به این چند تا آیه حضرت علامه استشهاد میکنه که خود اینم میتونه ادله مستقلی برای اصل بحث ما باشه، گرچه الان علامه این دو سه تا آیه رو برای این میاره که او مشهود علی الکله، ولیکن از یه جهت استدلال برای اصل بحث ایشون هم هست. فاول اول و الاخر و الظاهر و الباطن عند کل شیء، او اول است و آخر است و ظاهر است و باطن است در نزد هر شیئی. این مثلا فرض کنید که این عند کل شیء میتونه در نزد مدرک باشه، کل شیء یعنی کل مدرکین، یعنی هر مدرکی وقتی لحاظ کنه او رو اول و آخر و ظاهر و باطن میبینه، این بهتره. من یکیم نه، عند کل شیء یعنی این که در بررسی هر چیزی باید بدونیم خدا اولشه، آخرشه، ظاهرشه، باطنشه. توجه کردید؟ اینجوری معنا کنیم، یعنی عندیت رو بگیم اولیت و آخریت و ظاهریت و باطنیت رو راجع به هر شیئی پیاده بکنیم، یا در نگاه هر مدرکی او اول است و آخر است و ظاهر است و باطن استش. اینجوری فعینما تولو فثم وجه الله، این آیه شریف. اونم میتونست، اون ما چون اینا رو برجسته کرده میتونست اون رو هم یه جوری فاو الاول و الاخر و ذات، تا اینجا که مثل آیه هستی درسته، فاو فا داره، آیه شریف فا داره، هو الاول و الاخر و ذات، اینا رو ما آیه میکردی که بهتر یه جوری درستش میکرد. آیه شریف ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم. حالا این یه بحث مهمی هستش در آیات قرآنی که ما نباید خداوند متعال را در عرض دیگران قرار بدیم، بلکه باید در طول دیگران قرار بدیم، نباید جزء اونها حساب بکنیم. چون در آیات قرآن هستش که ثالث و ثلاثه چیه؟ کفره. درجیم. ولی ثالث و اثنین بگی اشکال نداره، رابع ثلاثه بگی اشکال نداره. ثالث و ثلاثه این یکی تو یکی این یکی من، این نمیشه. و بلی که یکی تو یکی این، منم بالاتر شما هستم، مثلا غیر شما و محیط بر شما هستم. لذا آیه شریفی اینجوری معنا میشه، ما یکون من نجوا ثلاثتن الا هو رابعهم ولا خمسن الا هو سادسهم، یعنی نباید این خداوند رو در عرض دیگران قرار داد. یا آیه شریفه و هو معکم اینما کنتم، و هو هو به هو و هو معکم، مثل همون قل هو الله احد الله الصمد، هو معکم اینما کنتم والذی هذا شأنه لا یتعطل امتراء فی شهوده و لقائه. کسی که شأنش اینجوریه، حقیقتی که اینجوریه، اصلا نباید شک و شبهه کرد در شهود و لقائش. یا همون چیز هست که خوندیم در جلسه کلاس، که همون یا باطنن فی ظهوره و یا ظاهرن فی بطونه، یا باطنن لیس یخفا و یا ظاهرن لیس یرا، و همینجور داره و خیلی جالبه، خیلی اون فقراتی که داره همش همین فضا رو القا میکنه و روایات خود در این قسمت زیاده. والذی هذا شأنه، کسی که شأنش این باشه نمیشه در شهود و لقاء شک کرد. لکن یجوز شک فی ان آیاتی ستظهر ظهورا لارتیاب فیه من هذه الجهه ففهم. میبینید عبارت خیلی مفهوم علامه رو راحت نمیرسونه. لکن بله در این مسئله نباشه که لکن یجوز شک فی ان آیاتی ستظهر ظهورا لارتیاب فیه، یعنی لارتیاب فیه من هذه الجهه، از جهت آیات. خیلی جالب نیست به نظرم ملاحظه فهمید. بله این جالب نیست، علامه اونو میخواد بگه، این همون بحثی که بالا گفتیم رو میخواد بگه. علامه منظورش اینه که این یجوز و شک، یعنی یجوز و شک برای عموم مردم نمیتونه این مرار دریابن، لذا خداوند آیات و مظاهرش رو بروز داده. توجه کردید این معنای همون بالا قشنگتر حضرت علامه مطرح فرمودن. اینجا عبارت چندان وضوح نداره، لکن یه جوز و شک فی ان آیاتی ستظهر، لکن یه جوز و شک یعنی میشه باز شک رو راه بدیم، ولی شک رو راه بدیم در اینکه آیات ستظهر. خب جالب نیست خیلی، مراد علامه اینه، گرچه به نظرم قلم خوب اینجا پیاده نشده، همون بیانی که بالا داشتن مراد علامه است. لکن یه جزو شکیان آیاتی ستظهر ظهوراً لارتیاب فیه، یعنی فیه به حق من حاضر جنی از جهت آیات، و لذا خداوند فرمود سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. یعنی از این جهت، البته خب بیان ظاهر برای علامه این است که همون افراد برجسته که حق رو بر همه جا مشهود میبینن از این جهت شکی ندارن، اما از منظر آیات و اینها شک و شبهه ممکنه باشه که خداوند اصلا جور در نمیاد. سنوریهم آیاتنا که اینجور دنه اون سنوری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، مثل اون الان شهید نیستش، به اون سبق نیست. باید الله میفرمان که از این منظر شک و تردید نیست، و خداوند متعال میپرسه که چرا شما شک میکنید در حالی که او در همه جا حاضره. بعد چون خداوند متعال میدونه که خیلی ها نمیتونن این معنا رو دریابن، چیکار کرده؟ مسئله آیات رو مطرح کرده که مثلا نهم سنوری همای، خود سنوری همایات نافل آفاق و بیانگوزه هم، این سنوری خب سین بالاخره دلالت بر این نوع تأخیری میکنه، این نوع استقبالی میکنه. این سنوری هم نه به لحاظ ارائه آیاته، ارائه به معنی ارائه هستی شناختی، این به معنی ارائه معرفت شناختی نسبت به اینا، یعنی اینا یواش یواش به یک رشدی من اینا رو میرسونم که اونا آیات رو میبینن. این سنوری هم به این معنی، نه اینکه من براشون بعدن آیاتی پیش میارم. این سنوری هم این ارائه به زودی براشون اتفاق قاعد افتاد، شرایطی در اونا پیش میاد، مثلا الان خیلی مسته، مست جوانیه، اصلا هیچ حواسش نیست، میارم براش، درجه کردین یه حوادثی، یه مشکلاتی، یه چیزایی رو میارم، این یواش یواش متوجه چی میشه؟ خداوند متعال میشه. اینجوری یعنی از به خاطر مدرکه اون جنبه، از اون بر به خاطر مدرکه. بله با این حال بعد خداوند متعال ترقی میکنه، اولا یک فه برب بکن نهو علا کل شیء شهید، درجه کردید اون مال عموم سنوری حمایاتنا. چرا عموم اون وضعیت برشون هست؟ چون اصلا عموم نمیتونن خودشون رو در اون وضعیت بعدی بیارن. اتفاقا عرض کردیم وضعیت بعدی که خداوند بر همه چیز مشهوده، خود همین موجب میشه خیلی نتونن حق رو دریابن. لذا سنوریه، و این سنوریه ما مرزوی نیست، سنوریه نه این آیات نیست و من بعدم میارم، از جهت اونا بعدن میاد، نه از جهت نفس الامری هستی شناختی. بعد حضرت ترقی میکنه، این میگه اصلا نیاز به آیات نیست، خوب دقت کنید ای مردم، اگه خوب دقت کنید خودتون بالا بیارید، از آفاق بیایید بالاتر، از انفس بیایید بالاتر، یه خوب دقت نیست، اصلا جای شک و شبه اصلا نیستش، چون خداوند محیط بر کله. این آیه هم از جمله آیاتی ازش میشود لقای او را، لقای سلوکی مطرح کرد، چون بحث ارائه هست. این از اول آیه که شروع میشه، ارائه آیات آفاقیه، ارائه آیات انفسیه، و بعد ارائه خود به همه هست. این تو فضای سلوکه، یعنی بحث این مسئله مثلا وجودی و اینها نیستش، چون میدونید قبلا عرض کردم که آیات لقاء الله اغلب وجودیه، برخی از اونها تو فضای سلوکیه، این از جمله اوناست، میتونه باشه سلوکی میتونه. بله الا ان فی مریت من لقاء، بعد میگه چرا مریه دارید، او که بر همه چیز مشهوده، ببینید خدا را، پیشنهاد میکنه، یعنی اونها تشویق میکنه که بیاید ببینید خدا را، از راه آیات نرید، از راه خودش برید. این در لقاء الله سلوکی است که تو قبل از آخرت در همین دنیا حاصل میشه، این رو داره پیشنهاد میکنه، چون بحث اثبات حقانیت پروردگار، این در واقع تو این آیه تشویق کرده بشی به اینکه افراد به کشف و شهود حضرت حق برسن، افراد تشویق کرده، تحریص کرده به این معنا. و هذا الذي ذكرناه لا ينافي ما رواه في التوحيد عن علي عليه السلام ان ما ورد في القران من كلمه اللقاء فهم منه البعث الحديث. خب این معنایی که ما الان ذکر کردیم منافی بحث خوب تفسیری علامه طباطبایی داره اینجا ارائه میفرماد، یعنی یه بحث مهمیه که ما میتونیم ظواهر آیات رو با روایات جمع بکنیم در عین نگه داشتن آیات به حسب ظواهرش. و هذا الذي ذكرنا، اون چرا که ما ذکر کردیم منافات نداره با اون چرا که در شیخ صدوق در توحیدش نقل کرده از امیر المؤمنان علیه السلام که حضرت فرمود اون چرا که در قرآن از کلمه لقاء اومده چی ازش فهمیده میشه؟ بعث فهمیده میشه، یعنی قیامت و اینها فهمیده میشه، تو روایات از مرگ قیامت اینها مطرح شده، از حضرت امیر اینجوری فرموده الحدیث. البته خودمون روایت باید دید، یه روایت دیگه من الان تو ذهنم نگشتم، ولی فکر نمی کنم ذیل این آیه تفسیر به مرگ یا قیامت شده باشه، ذیل این آیه جای گشتن هست، ذیل این آیه تفسیر به مرگ یا قیامت شده باشه. اگه اینجوری نباشه، اگر هم قاعده کلی حضرت فرموده، این قاعده کلی به لحاظ اغلبه، چون اینجا قرائن وجود داره که اصلا مرگ نمیخوره، مرگ و قیامت نمیخوره. حالا این روایت حضرت میفهمند، از دلال میفهمند که اون چیزی که امیر مؤمنان علیه السلام فرموده هیچ منافاتی با بحث ما نداره. چرا؟ چون بحث ما تفسیر آیه شریفه است به لحاظ اون چرا که این لفظ تحملشو داره و داره الغا میکنه. مراد از اون چرا که گفتیم اینه، بیان مصادیق نمیخواد بکنه، قاعده کلی داده، اونی که روایت فرموده یک مستاقش رو مطرح فرموده، یعنی یکی از مصادیق لقای الهی مسئله بحثه. منافات ندارد که ما ظاهر آیه را عام معنا بکنیم یکی از مصادیقش یا مثلا از هر مصادیقش اون فضا باشه، ولی باز تاکید میکنم اون چی که در این آیه هستش فضاش فرق میکنه. بله؟ اگر روایت این اگر عرض کردم لذا من گفتم که نگشتم، یعنی باز ذیل این آیه ببینیم آیا این آیه رو لقا معنا کردن به موت و قیامت اینا معنا کردن. اگر نباشه یه نکته دیگه هست، اگر نباشه، اگر روایت عام داشته باشیم که ظاهر اینجا اینه، این من نگشتم، ظاهر روایت اینه که حضرت فرمود هر جا لقا اومد به معنی بحثه، توجه که اینم باشه ما من آمن الا فقط خصیه، نمیخواد که، یعنی کاملا میشه، چون اگه قرینه واضح در آیه باشه که منظور اون نیست اشکال نداره و کاملا حرف حضرت امیرم درست در میاد، یعنی غالب اینجوری و حضرت حق داره این حرف رو بزنه که لقاء در قرآن به این معناست، توجه که من غالب رو در نظر گرفته، ولی آیه شریفه فضاش فضایی هستش که نمیخواد مسئله مرگ را یا مسئله قیامت را مطرح بکنه. توجه کردید؟ دست کم در یکی از معنای خیلی جدیش به اون فضا نمیتونه نیستش. این همین آیه من گفتم که اگه قیامت اینا بگیرید میشه یه جوری الان فرمود لا ترتبط، ولی میشه یه جوری تناسب داد. درسته این در دنیا هستید، ما آیات نشون میدیم ولی بدونید وقتی که مسئله ممکنه هنوز شک و شبهه بدون برطرف نشده باشه، ولی وقتی مرگ رو دیدید مثل همین فضای عادی هم همینجوری هستش دیگه. مثلا ما هی میگیم که مثلا تنبیه میکنم ها، تنبیه و تحوازش نمیاد، نه باشه شما بکن تنبیه رو میخوام مشاهده خواهی کرد، توجه کردی یا سر زنگ میاد یا تنبیه رو مشاهده خواهی کرد، اون وقت میبینی که اون وقت که کتک خوردی اون وقت دیگه تمام شک و شبهه چی میشه برطرف خواهد شد. که من شوخی نمیکردم با که مثلا میگفتم تنبیه میکنم، مثلا برفرض مثلا اینجوری نه، حتی این روایت من چند تا مدل عرض کردم، حتی این روایت باشه اینکه این آیه رو به دلیل قرائن ویژه کلا استثناء بکنیم هم معنا داره، چون اینقدر از این جور کارها در مشاهده معصومین السلام هستش که عام داریم و تخصیص میخوره. اینجا در واقع عام هستش به خاطر قرائن موجود در آیه تخصیص خورده و چون تخصیص اغلب نیست اشکالی نداره، یعنی این به بیان خللی وارد نمیکنه. اولا این ثانی بله ما هر جا که کل اینا حضرات بگن نصب در این میشه نداره، ما یه عام داریم یک مطلق، حالا مطلق یه خورده چیز زدنش راحت تره توجه کردید، ولی عام که داریم ما عام هم داریم دیگه، عام داریم. اصلا شما به تو فضای مثلا فرض کنید که بحث اخلاقی اینقدر هست تأکید با الفاظ همین عام تأکید آوردن، ولی باز میبینیم مرادشون این نیست، این کاملا راحته. همین اینجا همینه درجه کردید. ببینید اگر هم عام باشه اینجا، این عام مراد باشه، تخصیص عقل به خاطر قرائن اشکالی نداره، توجه فرمودید. یعنی حضرت در مقام نیستش که بگه که همه جا اینه الا مثلا این کنده مثل کلاس درس میمونه، نه حضرت یه هر جایی که لقا آماده به معنی مرگه مثلا در اینجوری کلاس درس باشه باید بگه الا در سه مورد مثلا آره. بلا فاصله شما یه سوالی میکنی میگی فلان جا چی؟ میگه بله من میدونم این نکته رو واقعا همینه میگه. اینه کلاس درس باشه، کلاس درس اگه باشه همینه میگه، به همین سبب برخورد میکنه. مثلا یه چیزی رو حضرت میفهمه به نحو کلی، یکی میگه بس اون آیه چی؟ درسته یا اشتباه میکنه اون آیه رو، میگه نه در اون آیه همین جوریه، اگه درست گفته باشه مورد رو میگه بله نه تنها این مورد، دو مورد دیگه هم هست. راجع کردید؟ یعنی کاملا عرفیه، این کاملا عرفی و میخوره. از این گذشته حتی در این آیه اگر هم خب این یک مبنای تفسیری البته میخواد که این در این آیه به معنی موت یا قیامت یا بعث هم باشه ایرادی نداره. و این تازه بازم توجه بکنید اگه بعث بعثه، ما روایاتی داریم که مرگ معنا کرده، خود آیه داریم که مرگ معنا کرده، این اجل الله لعات، توجه کنید. خب اجل با بعث فرق میکنه، از این معنی دقیق بخواهی لحاظ بکنید، معنی عام بحث رو نگیرید، خودتون اون فضایی که داریم بحث برام میونه. بس چی شد اینجا؟ خود آیه شریفه میگه فین اجل الله لات، اگه کسی شک و شبهه داره در لقاء الله اجل خدا میاد، توجه کردید؟ ولی تو روایات هم قیامت چیز به مرگ معنا شده، چیز لقاء الله به مرگ هم معنا شده. حضرت فرمود هر جایی که بحثه، پس این نمیشه اینجوری نگه داشت، نیست نیست نه نه توجه کنید.
فقط معنای بحث رو میده، این
یه رسمی
حالا
میان
هر جا هست معنای
بحث
میده. ما
بحثیت بحث الان قرآن میگه عجل خدا و مرگ، میگه لقا از اینجا که آیه میگه عجل الله لا میدونم اونجا نه، اینجا نگاه کنید نه من کان یرجو لقا الله فین عجل الله لات، پس اینجا صریحا لقا بانی عجل مرگ معنا شده، عجل اینه اون لحظه میاد. حضرت که بقید همه جو معنی بحث اینجوری جور در میاد نه عجل معنی بحث نیست، بحث یک محل خاصی از در قیامته. میخوام از اینجور چیز هست، مثلا به فرض مثال گفته میشه که مثلا اینجوری مثلا نگاه کنیم، مثلا فرض کنیم که این بحث مهمه، مثلا روایت میفرماد که شما شرق و غرب عالم رو بگردید، لن تجدا علما صحیحا الا عندنا. خب ما میدونیم این یعنی چی، این شرق و غرب عالم بگردید علم صحیح پیدا نمیدید مگر در نزد ما. خب یه کسی بگرد بگه یا امام معصوم، این شما میفهمید قواعد ریاضی که مثلا فلان گفت این همه غلط بوده صحیح نیستش، یکی با اصلا منظورم اونا نیستش که بگردی، منظورم اینا نید. من در یه فضایی، همون فضای تمدنی معنا داره، توجه کردید، در یه فضایی رو مطرح میشه، نرید پیش فلانی فلانی فلانی. این مراد تازه علم صحیح باید یا علم کاملا باشه که باز هیچ منافاتی پیدا نمیشه. خود ائمه معصومین ما رو رجوع تو خود این روایت میگه شرقا و غربا، من اینا رو توضیح دادم در جایی، خود این روایت میره برید ببینید بعد بفهمید که ما حرف ما چقدر عالیه. بله اون دو نفری که بودن، بله من که نظرم همینه، یعنی این توی فضای ویژه‌ای هستش، شرقا غربا داره دیگه، توجهی که شرقا غربا داره. شرقا اولا عرضم اینه که دستور به شرقا و غربا، یعنی هیچ مشکل نداره شما به شرق و غرب عالم سفر کنید، میفهمید لن تجدا علما صحیحا من انتوان، یعنی این ایمانتون رو اضافه میکنه، این ایمان رو اضافه میکنه، بله برید، اصلا برید تشویق میکنه، برید این فضا رو برید دنبالش، برید دنبالش، اون وقت متوجه خواهی شد که سراخر باید برگردید به همین جا. بله؟
نه
من نیستش اتفاقا، یکی از اونی که حالا یک کسی بیاد بگه خب بس من میخوام همین کار بکنم تا مطمئن بشم، میگه برو هیچ مشکل نداره برو بکن، یعنی برای اینکه شما ایمان به امامت بیارید، ایمان فضای تقلیدی صرف که نیستش، یه فضای تعبدی صرف که نیستش. حضرت فرمود شرق و غرب لن تجد علما صحیحا من عندنا. خب یه عده‌ای هستن که سلیم النفسن، قبول کردن، خب بشینن همینجا نرن جایی، ولی یه عده‌ای هستن سلیم النفس نیستن، یا سوال تو ذهنشون زیاده، شک و شبهه دارن، درسته، یا شک و شبهه ندارن، تحقیقا میخوان مسئله براشون مسلم بشه، امام جوازشو اعلام کرده، تهدید نیست که نرید، توجه کردی، برید برید این کار رو انجام بدید، من میدونم چی کار کنم، اینجوری نفرموده، توجه کردی، مثل اون آیه اعمل ماشد چیز داره که اعمل ماشد یه چیز آخرش، توجه کردی، تهدیده، یعنی اعمل هر کار میخواید بکنید بکنید، گناه مرا هر کار میخواید بکنید بکنید، تهدید اینجایی، نرید، توجه، اینجا تهدید نیست، شر رقا قرار کنید لن تجدا. بعد کلمه رجا اینه، اگه شما توجه کنید بحث وجدان، یعنی شما اگه کسی میخواد تو این فضا به نحو تحقیقی یقین براش مسلم بشه، راهش همینه، شرق و غرب عالم رو بگردیم، تازه علمن صحیح هم باید علمن کاملا باشه، یا ناظر به برخی از فضاها باشه، این نه به معنی بطلان همه علوم در هر جایی وجود داره هستشه، اگه این باشه اصلا ما این حرف رو از صاحب این حرف هم نمیتونیم گوش بدیم، چون من خودم خود شما و هر چیزی که در الان میفرمایید همه اینا رو با نه با گفته های شما بلکه با اون چیزی که در درون خودم هستش یافتم، بس اونم علم صحیح بوده، علم کامل هم اتفاقا بوده، اگه نباشه که نمیشه که، بس یک مراد ویژه مد نظر یا مراد رو باید در آورد. خیلی خوب، ساعت چنده؟ ماشاءالله. و هذا الذي ذكرناه لا ينافي ما رواه في التوحيد عن علي عليه السلام انما ورد في القران من كلمه اللقاء فهم منه البعث الحديث فان كلامنا في المفهوم المستعمل فيه مبنای تفسیری اینجا. این خود این روایت ذیل اون آیه فان اجل الله لات، نه این درسته، ولی خود اون روایت که به نحو کلی اومده، قاعده کلی، خب این باز خیلی وسط اون کلیت هم محل بحث است، اگر این من گفتم ندیدم، اگر این کلیت محفوظ باشه، توجه کردید، محفوظ باشه باز این بحث واسه شما توجه کرد. بله، این بحث عجل و میدونی که بحث یه معنی عام داره، یه معنی خاص داره. توجه کردیم مثل حشر، مثل قیامت، مثل آخرت. از خود مرگ شروع میشه یک معنی عامش تا آخرت. یعنی همه رو میگن آخرت، همه رو میگن بحث، همه رو میگن حشر. ولی حشر یه معنی خاصی داره، بحث یه معنی خاصی داره که اون لحظه‌ای که از قبرها بلند میشن. توجه کردید این معنی خاصه. اون روایت که داره عجل روحانی مبعوث میگیره به همین معنا هستش که عرض کردیم. حالا خود روایت های کلی اینا همه باید نگاه بشه. فإن کلامنا سخن ما در مفهوم مستعمل و فیه از آیه هستش، کما هو ظاهران، چنانچه ظاهره، نه مصداق. فمن المعلوم ان البعث من مصادیق اللقاء، بعث از مصادیق اللقاء هستش. کما سیاتی جمله من الآیات و الروایات فی ذلک و کما هو ظاهر قوله سبحانه و ينذرونکم لقاء یومکم هذا، که لقاء مال آخرت مطرح شده در خود آیه، در روایات ما هستش، فضا روشنه. و بله و قوله، یعنی و ظاهر قوله سبحانه و قالوا اذا وللنا في الارض انا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. این لقاء، لقاء یعنی آخرت منظوره، به قرینه‌ای که وجود داره، یعنی لقاء خاص مد نظره، نه لقاء عام پروردگار، این مد نظر نیست. بله بله و قالوا اعزا، بله اعزای ولی مال ما یکی زده و دو تا هر دو اعراب آورده. و قالوا اعزا زللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم چی؟ کافرون. ولی عرض ما این استش که به خاطر قرائن موجود در آیه، این آیه به معنی قیامت و بعث نیست اصلا. توجه کردید در خصوص این آیه بحث قیامت اینا نیست. مگر اگر باشم هیچ اشکالی نداره، مگر به اون تعبیر گرس کردیم. تازه برای مبانی تفسیری میشه بعد آیه رو دو جور سه جور چهار جور تفسیر کرد، هیچ اشکالی هم نداره. این رو بحث کلی شما آورده، من اینجا که آورده نه، ظاهر من احساس کردم این جنبندیه که الانم هست اون آیه روایت خودش چیز جمعیه ما اینجوری داره. خیلی خوب، این تا اینجا راجع به آیات بود. تا برسیم به بحث روایات و اینها که روایت فراوانه از شیش برنا میتونم هست. بله نداره مال ما چی کجا رو میفهمم؟
بعد از آیه بیان المصداق کسی رو فره بود که ما برد
انا ناسه نهی برده بیان المصداق
بعد شما چی داریم؟ بعد
کدوم آیه؟
همون فره بیم کافر
کافر هیچی نداریم و من الروایات ما فی المعاصی
یه بند بس
داریم. خب بس نه من نگاه کنم این رو من
به بحث جلی
بله بله بفرمین این رو
بیان المصداق کسی رو فره بود که ما برد من ان علی علیه السلام هو بس صراط و سبیل و
انه هو صادق المصدق و المؤمن بالقران. خیلی خوب، این مسئله رو مسلم کرده که دیگه فکر نمونه ما یه چیز غیر معمول داریم میگیم. همیشه هم اینجوریه، یه قاعده کلی گفته میشه از بیان علامه جری و تطبیر که عرض میکردیم، جری و تعبیر، این بهتر از جری و تعبیره. خیلی خوب، این باشه بقیه روایت من. و السلام علیکم و رحمت الله.
یه خیلی آیه کلیدیه تو این بحث اجیز درسته؟ همه سه مرتبهی گرفتن یا اینکه
سلام حتی سه مرتبهی گرفتن؟ بله سه مرتبهی گرفتن، یعنی انفس رو خیلی روش کار نگردن.
آنفس رو
یکی گرفتن، اون رو یکی گرفتن، یعنی دو مرتبه آیات و انفس رو براهین غیر صدیقین گرفته. اون آیه
اولا
یک برد بکرنا و رو شهید رو برهان صدیقین گرفته که این دیگه داستان ادامه پیدا کرده که ما که نوایی رو بهش توجه کردن تو.